بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال مرحوم آخوند به این روایات بود. اولین روایت صحیحه زراره بود که عرض کردیم با اینکه مزمره هست اما اضمارش هیچ ضرری به اعتبار او نداره. اما تقریب استدلال به این روایت این است که در روایت یک جمله ای آمده که سائل سؤال می کند فَإِنْ هُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اگر اینگونه باشد که در کنار او چیزی حرکت کنه و او ندانه، قال لا حتی یستیقن انه قد نام، بعد حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوئه. اینجا تمام محور استدلال روی این یه جمله که و الا فانه علی یقین من وضوئه. این و الا در حقیقت به این شکل بوده: و ان لم یستیقن انه قد نام، و الا یعنی در واقع اینجوری بوده: و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین پیدا نکند که چی؟ خوابیده. فانه علی یقین من وجود. این ان لم یستیقن انه قد نام یه قضیه شرطی است. اگر یقین ندارد که خوابیده است، خب این جمله شرطی جزاش درش سه احتمال داده میشه. احتمال اول که مرحوم آقای آخوند همین احتمال رو میپذیرن که میگن عرف هم همین معنا رو میفهمه، این است که جزاء این جمله شرطیه ذکر نشده. پس اگر جزاء ذکر نشده جزاءش چیه؟ میگه ما جزاء این رو یک جمله محذوفی میفهمیم، یک جمله محذوفی میدانیم که به قرینه اون قاله که قبلش فرموده و هو لا یعلم، امام فرمودن قال لا، ما از اون جمله جزاء را میفهمیم که در واقع جزا این است: لا یجب حتی یستیقن انه قد نام، یعنی لا یجب الوضوء. پس جمله این میشه: ان لم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء. خب اگر یقین به نوم پیدا نکرد پس وضو برای او واجب نیست، وضو براش واجب نیست. وقت این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوئِه چی میشه؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوئِه در حقیقت علت خواهد شد. یعنی یه جمله شرطیه است، شرطش اِلَّمْ يَسْتَيْقَنْ اَنَّهُ قَدْ نَامَ جزائش محذوفه، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ علتش. یعنی اگر یقین نداره که خوابیده، وضوء برش واجب نیست. چرا؟ چون او یقین به وضوء خودش داره، او یقین دارد که وضوء داره، و اون وقت تکرار هم نیست، چون فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ علت برای جزاه. اگر یقین ندارد که خوابیده، وضوء واجب نیست، چون یقین دارد که وضوء دارد. اگر به نظر ظاهری هم یه مقدار میاد که تکرار شده، در واقع داره علت جزاء رو بیان میکنه. خب پس طبق این احتمال اینجا امام در واقع یک علتی را گفتند، فانه على یقین من وضوءه. این در حقیقت مثل این میماند که امام علیه السلام یک سغرایی رو بیان کردن که کبرای این سغرا یک امر ارتکازی عرفی است. نتیجه‌ای که از این سغرا و کبرا گرفته میشه این است که ما نباید یقین به وضوعمان را با شک در نوم یا ظن در نوم نقض بکنیم. این مبتنی بر یک قانونی است که عند العرف ارتکازی است، که نقض یقین به شک نباید بشه، که او رو هم اینجا ذکر فرمودن. پس به طور کلی طبق این احتمال روایت معناش اینه: ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چرا؟ فانه علی یقین من وضوء. حالا طبق این بیان اینا میخوان بگن که خب چون یقین سابق به وضوع بود، الان شک که در وضوع شده، میگه اون یقین سابق به وضوع باعث میشه که دیگه وضوع واجب نشه. این معنای استصحاب. اشکالاتی اینجا متوجهه که این اشکالات رو مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند نقل میکنن و جواب میدن. لکن قبل از این که این اشکالات رو مرحوم آقای آخون متعرض بشن، دو احتمال دیگر در مورد این روایت وجود داره. اون دو احتمال رو ذکر میکنن و کنار میگذارن و میمونه همین احتمالی که ما گفتیم، که فقط باید ما اشکالاتی که به این احتمال وجود داره جواب بدیم. اما اون دو احتمالی که به نظر آقای آخون مردوده این است که این فإنه علا یقین من وضوعه، این خودش جزای قضیه شرطیه باشه. یعنی جمله شرطیه ما اینه: اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ قَدْ نَام. خب بعد در ادامهش دارد فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءٍ، اگر یقین نداره که خوابیده، پس او بر یقین به وضوع خودش باقی. خب طبق این احتمال فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءٍ یک جمله خبری است. خب منتها جمله خبریه ایست که در مقام بیان حکم. جمله خبریه است که در مقام بیان حکم، یعنی در واقع ما این رو باید تعبیل ببریم به یک جمله انشائی، یعنی به این صورت بگیم، بگیم فانه علی یقین من وضوعه، معناش اینه، یعنی یجب علیه العمل علی طبق یقین به وضوعه، طبق یقین به وضوعه. تبدیلش کنیم به انشائی دیگه، چون ظاهر این جمله خبری است، باید یه جوری تعبیل ببریم به انشاء دیگه. این احتمال دوم. ببینید اون جمله، اونی که تعبیل بهش میبریم که اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ قَدْ نَامْ فَيَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى طِبْقِ الْيَقِينِ بِوُضُوءِ، پس باید بر طبق یقین به وضوعش عمل بکنه، اینجوریش بکنه. البته مرحوم آقای آخون میگن این احتمال خلاف ظاهره. ظاهر جمله خبریه خبریست، تعبیر بردنش به انشاء در حالی که ما راه دیگه هم داریم، این چیه؟ این احتمالیست که خلاف ظاهر. احتمال سوم که آقای آخون میفرماید از احتمال دوم بعیدتر، این است که این فانه علی یقین من وضوعه تمهید برای جزاء باشه، توطئه برای جزاء باشه، مقدمه جزاء باشه. جزاء عبارت از خود همون لا ینقض الیقین به شک ابدا باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم ان لم یستیقن انه قد نام فلا ینقض الیقین به شک ابدا. اگر یقین نداره که خوابیده، پس یقینش را به شک نقض نکند. اون وقت این فانه علی یقین من وضوعه توطئه برای جزاست، یعنی آماده سازی، زمین سازی، مقدمه چینی برای جزا. یعنی میخواد بگوید که کسی که یقین به نوم نداره و یقین به وضو دارد، حالا که یقین به وضو پیدا کرده، یقینش را به شک نقض نکن. خب چرا آقای آخون میگن این احتمال از احتمال قبلی ابعد است؟ برای اینکه فا علل قاعده باید بر سر جزاء در بیاد، نه بر سر جمله ای که توطئه جزاء میکند، و این خیلی بعیده که فا سر توطئه در بیاد، سر جمله ای که مبین توطئه هست در بیاد، اما سر خود جزاء در نیاد. لذا این رو میفرماید ابعده. علی ای حال از این سه احتمالی که ما عرض کردیم، احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم و سوم کنار میره، میمونه احتمال اول که مرحوم آقای آخون با این احتمال اول میخوان تقریب بکنن استدلال رو. منتها عرض کردم چند تا اشکال اینجا وجود داره که حالا اینو بخونیم بریم سراغ اون اشکالات. و تقریب الاستدلال بها به این صحیحه انه لا ریب فی ظهور، این همون احتمال اوله که آقای آخوندن میپذیرند، فی ظهور قوله علیه السلام و الا فانه علی یقین این تا آخر من وضوعه عرفن، ظهور این جمله عرفن فی النهی عن نقض اليقين بشیئن بشک فی. این عرفان داره نهی میکنه از این که یقین را، یقینه به چیزی را بشک فیه در اون شی نقض نکنید. نهی از نقض یقین به شیئن به شک فی و انه علیه السلام به صدد بیان ما هو علت الجزا. و این جمله فانه علی یقین علت جزائه. جزا چیه؟ المستفاد من قوله علیه السلام لا. جزا رو ما از چی استفاده کردیم؟ از اون کلام امام که فرمود لا. کجا گفت لا؟ کدوم لا؟ اونی که در جواب فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم گفتن. ها؟ یعنی جزا اینه الم یستیقن انه قد نام لا فلا یجب علیه الوضوء. و این فإنه علی یقینا میشه علت برای جزا. و هو اندراج الیقین و شک فی مورد سؤال فی القضیه الکلیه الارتکازیه الغیر المختصه به باب دون باب. اونی که علت چیه؟ ها؟ این که یقین و شک در مورد سؤال را، یعنی یقین به وضو و شک در وضو، یا یقین به نوم و شک در نوم، حالا اونش یقین به وضو و شک در وضو به واسطه نوم، این یقین و شک را ببره در یک قالب کلی. امام میخواد این رو در حقیقت احاله بده به یک امر ارتکازی عرفی که به طور کلی یقین با شک نباید نقض بشه. وقت این احتمال اول و احتمال ان یکون الجزا، این احتمال دوم میشه. احتمال ان یکون الجزا هو قوله فانه على یقینا غیر سدید. احتمال اینکه جزا این فانه على یقینا باشه، خود همین جمله فانه على یقینا، این احتمال محکمی نیست. چرا؟ چون جزاء ما باید یه جمله انشائی باشه. این فانه على یقینا یه جمله چیه؟ خبری است. تعبیر جمله خبری هم به انشائی یعنی خلاف ظاهره. فانه لا یسه، لا یسه چی؟ این قوله فانه على یقینا، این جمله، جمله فانه على یقینا صحیح نمیشه الا به تعویل بالانشاء، الا به ارادت لزوم العمل على طبق یقینه. این که بگیم قصد شده از این جمله، از این فانه على یقینا من وضوعه، قصد شده که الا و لابد باید عمل کند بر طبق چی؟ یقینش. و هو الالقایته بعیدون، این دیگه خیلی بعید است که ما جمله خبریه رو بیایم تعویل به جمله انشائیه ببریم. این احتمال دوم. و ابعد منه، این احتمال سومه، بعیدتر از احتمال دوم این احتمال است. کون الجزاء قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. میگه ان لم یستیقن انه قد نام لا ينقض اليقين بالشك. اگه یقین نداره که خوابش برده، یقینشو به شک نقض نکنه. و این فانه علی یقینا چه کاری میشه؟ این میشه توطئه برای جزا. و قد ذکر فانه علی یقینا للتمهید، یعنی للتمهید للجزا، برای تمهید برای چی؟ ها؟ جزا. حالا چرا این ابعده؟ ها؟ علتش اینه، عرض کردیم، برای اینکه فا معمولا سر خود جزا در میاد، نه سر تمهید جزا. اینجور که شما میگید فا بر سر تمهید در آمده، اما بر سر جزا لایان غزل یقین به شک فا نداره. این خیلی خلاف ظاهر است که بخواد فا بر سر این در. خب وقد انقدح بما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیت لا تنقض بالیقین و شک فی باب الوجود. اولین اشکال، پس ببینید، اولا ما در رابطه با این روایت سه تا احتمال گفتیم، دو احتمال رو که گذاشتیم کنار، مون همون احتمال اول. اما در مورد احتمال اول اشکالاتی هست. اولین اشکال اینه که این مختص باب وجود، مدعا چیه؟ حجیت الاستصحاب مطلقا، یعنی چه در موضوعات، چه در احکام، چه در مقتضی، چه در رافع و در همه ابواب مدعا حجیت مطلق استصحابه، اما دلیل فقط استصحاب رو در باب وضو ثابت میکنه. به عبارت دیگر اشکال اول این، دلیل از مدعا اخص. خب پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، درسته که این لا عرض به حضور شما ینقض الیقین به شک که در این روایت آمده، در حقیقت به نوعی به مسئله وضو ارتباط داره، اما تعلیلی که در این روایت آمده، الف و لامی که ببینید، مستشکل در واقع میخواد بگه این الیقین و الشک اشاره داره به اون یقین به یقین به وضو و شک در وضو، پس اختصاص به باب وضو پیدا. ایشون میگن که در واقع اینجا جوری بیان شده که مسئله کلیست، چون احاله شده به یک امر ارتکازی نه امر تعبدی. میگه یقین که نداره، یقین به وضو رو که نمیتونه از بین ببره، او یا پیش مردم ارتکازی است که یقین با شک نقض نمیشه، یه کبرای کلیست. اینا هست فرمودی احاله به یک امر ارتکازی عرفی شده و این کلیت داره. امام تو اینجا صغراشو بیان کردن، این اولا. ثانیا این تعبیر در غیر از باب وضو در روایات دیگه هم آمده، اختصاص به باب وضو نداره. تعبیر مشابه در روایات دیگر آمده، لذا ما به قرینه اون میفهمیم که اختصاص به باب وضو ها نداره. این پاسخ مرحوم آقای آخون، پاسخ اول. پاسخ دوم، پاسخ اول و دوم که گفتیم، اولش این بود که امام در مقام تعلیل و داره علت هم میاره به یه چیزی که نزد عرف مرتکزه تعبد نیست، علت، علت هم عمومیت. این دلیل اول، یعنی جواب اول آقای آخون. جواب دومشون این بود که این تعبیر در سایر روایات هم آمده، پس اختصاص به باب وضو نداره. جواب سوم این که الف و لام در الیقین رو کی به شما گفته حمله بر الف و لام عهد بکنید که بگید لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقین به وضو و شک که در وضو. ما ادعا میکنیم این الف و لام، الف و لام چیه؟ جنسه. اصل در الف و لام هم الف و لام جنسه. اینم پاسخ سوم آیه. پاسخ چهارم اینا رو بخونیم تو پاسخ چهارمشون رو عرض کنیم. و قد انقدها به ما ذکرنا، با اون چیزایی که ما گفتیم ضعف احتمال اختصاص این قضیه، قضیه لا تنقضی الیقین بشر، اختصاصش به یقین و شک که در باب وضوع، این احتمالش ضعیف میشه جدا. چرا؟ این پاسخ اول، فانه ینافیه ظهور التعلیل فی انه به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا. این منافات داره. اگه بخواد اختصاص به وضو پیدا کند، فانه ینافیه، ینافی این اختصاص را ظهور تعلیل، علتی که امام آوردن در چی؟ در این که گویا این یک امر ارتکازی عرفی است. اگر به این چنین چیزی علت بیارن معلوم میشه یه امر کلیه، مسئله تعبد نیست، یه قانونه. دو، و یعیده، یعنی یعیده این که عرض به حضور شما این اختصاص به این باب نداره، یعیده این که این تعلیل به یک امر ارتکازی عرفیز، تعلیل الحکم بالمضی مع الشک فی غیر الوضوع، این که تعلیل میکنه حکم به مضی مع الشک را در غیر وضوع فی غیر هذه الروایه، یعنی این این علت لا ینقضی الیقین بالشک رو تو غیر وضوع تو ابواب دیگه و روایات دیگه آوردن، پس معلوم میشه این اختصاص به باب وضوع او ما یرادفها فتعمل جید. هازا این پاسخ سوم، معنه لا موجب الاحتماله، اصلا موجب و دلیل برای این احتمال اختصاص نیست. چرا؟ چون تنها چیزی که شما میگفتید و ازش میخواستید استفاده کنید این که الفلام را در الیقین و الشک الفلام عهد بگیرید، موجب شما الفلام عهده، ما میگیم اصلا لا موجب لاحتماله، موجبی برای این احتمال نیست الا یک چیز، الا احتمال و کون اللام فی الیقین للعهد اشارتن الال یقین فی فانه علا یقین من وضوعه. تنها موجبی که برای احتماله اینه که الفلام در الیقین الفلام چی باشه؟ عهد باشه، که اشاره به چی بکنه؟ کدوم یقین معهود؟ اشاره به اون یقین تو اون جمله فانه علا یقین من وضوعه که درباره وضوعه، اشاره به یقینی که قبل گفته این لا ینقض الیقین به شک، این الیقین الفلامش اشاره داره به اون یقین من وضوعه که تو جمله قبلش آمده. خب اگه الفلام عهد بشه این جمله کلی هم میشه خاص. خب چون میگه نه، معنی ظاهره انه للجنس، تنها موجب شما برای اختصاص اینه که ما میگیم الفلام الفلام جنس الفلام عهد نیست، کما هو الاصل فیه فلام، اصل در لام اینه که الفلام الفلام چی باشه؟ ها؟ خب کسی میگه آقا این الیقین اشاره داره به اون یقین چون قبلش داره فانه علی یقین من وضوعه، و سبق فانه علی یقین الاخ، سبق این جمله، زودتر آوردن این جمله، جلوتر ذکر کردن این جمله، لا یکون قرینتن علیه، یعنی بر چی؟ علل جنس، لا یکون قرینه بر علیه جنس، یعنی یه شاهدی بر علیه جنس باشه، مع کمال الملائمه مع الجنس ایزن، برای اینکه ما در عین این که اون یقین من وضوعه هست اما در این حال هیچ نه تنها منافات نداره بلکه ملائمت با الفلام جنس هم داره اتفاقا. فف هم اشاره به این است که اینجا گفته نشود که با اون طرف هم ملائمت داره، یعنی الیقین با فانه علی یقینن هم ملائمت داره، یعنی با اونم سازگاری داره. اینو نگید. چرا؟ چون از کردیم الف و لام در اصل، اصل در الف و لام، الف و لام چیه؟ جنس. بنابراین اینجور نیست که حالا اون ورش هم بشه. مع پاسخ چهارم مرحوم آقای آخونده که چی؟ اصلا ما اینا رو میذاریم کنار. ما اساسا میگیم اینجا اساسا ظهور در اختصاص به باب وضو نداره، اصلا ظهور در یقین بالوضو نداره. چرا؟ ببینید این فانه علی یقین من وضوعه، این من وضوعهی درش دو احتماله، که این من وضوعه متعلق به چیه؟ اگر من وضوعه متعلق به یقین باشه و من هم به معنای با باشه، معنای این جمله میشه فانه علی یقین به وضوعه. درسته؟ خب اینجا طبیعتاً به نوعی این اختصاص ممکنه، یا همه این حرفایی که زده شد رو این احتماله که یقین من وضوعه را یقین به وضوعه معنا کردن. خب که به وضوعه متعلق به یقین. اما اینجا یه احتمال دیگری هم هست، احتمال این که من وضوعه متعلق به یک ظرف باشه، یعنی یک ظرفی باشه متعلق به چی؟ کانه. و علی یقین اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی گویا امام اینجوری فرمودن که فانه، یعنی ان این آقا، این شخص، یکونو من طرف وضوئهی علی یقینن، از ناحیه وضویش در حال یقینه. خب اینجا دیگه یقین مقید به وضو بله نیست. مع انه غیر ظاهر فی الیقین بالوضو، این اصلا ظهور در یقین به وضو نداره. لقوت احتمال ان یکون من وضوئهی، چون این احتمال قوی است که من وضوعه متعلق به چی باشه؟ به ظرف. یعنی منظور از ظرف چی همون؟ یعنی به معنای مثلا یک کانه، کانه علی یقینا من وضوعه، لا به یقینا متعلق به یقین نباشه. و کان المعنا، اون وقت طبق این احتمالی که گفتیم معنا این میشه فانه کان من طرف وضوئه علی یقینه، این از ناحیه وضوش یقین داره. و علیه لا یکون الاسقر الا الیقین، اسقر ما چیه؟ ها؟ خود یقین. لل یقین بالوضو، دیگه اون وقت یقینه به وضو نیست. کما لا یخفا علی المتأمل، و بالجمله لا یکاد یشک فی ظهور القضیه بی عموم الیقین و شک، خصوصا بعد ملاحظت تطبیقها فی الاخبار علی غیر الوضوع ایزن. و بالجمله خلاصه نتیجه بحث این شد که ما از حضور شما تردید نداریم که قضیه ظهور در عموم یقین و شک داره، یعنی اختصاص به یقین و شک در باب وضوع نداره، مخصوصا این که در اخبار دیگری که مربوط به غیر وضوع هست این تعبیر هم آمده. این عرض به حضور شما مطلب اول در مورد این روایت، تا حالا مطالب بعدی که اینجا وجود دارد.